ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید دیپلماسی بهترین گزینه در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران است. وزیر امور خارجه ایران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌رود. شورای امنیت ایران طرح حضور زنان در سالن‌های ورزشی را تایید کرده است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه دیپلماسی را بهترین گزینه در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما که دو روز پس از امضای توافق سیاسی لوزان بین ایران و گروه 5 علاوه 1 سخن می‌گفت، افزود به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا قویاً اعتقاد دارد که گزینه دیپلماسی یعنی توافق همه جانبه و دراز مدت بهترین گزینه است. او در سخنرانی هفتگی خود همچنین گفت اگر ایران تقلب کند متوجه خواهیم شد و اگر به موضوعی مشکوک شویم درباره آن بازرسی خواهیم کرد. آقای اوباما گفت مبنای این توافق اعتماد نیست بلکه راستی آزمایی های بی سابقه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما به مردم آمریکا در مورد توافق لوزان اطمینان خاطر داد و آن را توافق خوبی دانست که به گفته او هدف اصلی آمریکا را محقق می کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه فردا برای ارائه توضیحاتی درباره بیانیه لوزان در این کمیسیون حاضر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آقای ظریف برای حضور در این کمیسیون دعوت کرده است. تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه از توافق اتمی ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 در لوزان شدیداً انتقاد کرده بودند. بر اساس این توافق، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را پایان خواهد داد و آمریکا نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدهای عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد. و پس از تفاهم هسته‌ای لوزان بین ایران و گروه 5 علاوه 1، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز جمعه خود به این مناسبت گفت دولت او متعهد است موانع کسب و کار را برطرف کند. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره اینکه این موانع تا چه اندازه به روابط بین المللی ایران مربوط می شوند به پرسش های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ داده است. بشنویم از فریدون خاوند.
در سخنرانی روز گذشته خودش، حسن روحانی ارتباط درست و منطقی برقرار کرد بین فضای بین المللی ایران بعد از تفاهم لوزان و محیط داخلی کسب و کار. اصولا محیط کسب و کار به معنای مجموع عواملی هست که در حوزه اختیار و صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی نیست، ولی بر فعالیت این بنگاه‌ها به شدت تأثیر می‌زنند. سیاست خارجی یکی از این عوامله. مدیر یک واحد صنعتی ایران رو در نظر بگیرید که همه توان و دانش خودش رو در اداره بنگاهش به کار می‌گیره، ولی همزمان به دلیل تحریم با مشکلات بزرگ مثل نوسان‌های شدید نرخ ارز، بسته شدن ارتباط‌های بانکی ایران با خارج یا عدم امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی روبرو است. در این زمینه هم کاری از دست او ساخته نیست. با توجه به همین عوامل با اطمینان میشه گفت که اگر تفاهم لوزان به یک توافق دائمی در جهت بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها بدل بشه، گام بزرگی برداشته خواهد شد در راه بهبود محیط کسب و کار در ایران. ولی فضای بین‌المللی فقط یکی از مؤلفه‌های محیط کسب و کاره.
به جز فضای بین‌المللی، آقای خاوند، چه مؤلفه‌های دیگری در ارزیابی محیط کسب و کار مورد توجه قرار می‌گیرند؟
بانک جهانی گزارش سالانه ای منتشر میکنه درباره محیط کسب و کار که بر پایه 10 مؤلفه تهیه میشه، از جمله مدت و هزینه لازم برای شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ تسهیلات اعتباری از بانک ها و غیره. در آخرین گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار، ایران از این لحاظ در بین 189 کشور دنیا در رده 130 قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش‌های فصلی منتشر می‌کنه در مورد پایش محیط کسب و کار بر پایه 21 مؤلفه. در آخرین گزارش این مرکز، تشکل‌های پاسخ دهنده در رده‌بندی دشواری‌های محیط کسب و کار ایران، تحریم‌های بین‌المللی رو در رده پنجم قرار دادند. در عوض مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها در رده اول قرار گرفته و بعد تأکید شده بر ضعف بازار سرمایه، فساد دستگاه‌های حکومتی و بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه.
آقای خاوند، بر پایه تجربه سایر کشورها چه عاملی نقش اول رو داره در بهبود محیط کسب و کار؟
تجربه نشون میده که برای بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل استقرار حکومت قانون هست، به این معنا که قوانین دچار تغییر دائمی نشوند، قراردادها اجرا بشوند، مالکیت محترم شمرده بشه و دستگاه قضایی از اعتبار و اقتدار برخوردار باشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد و نوبت شماست.
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و بخشی از ما ملت که از قحطی خوشی دنبال بهونه می‌گردیم، ریختیم تو خیابونا و بوق و سر صدا و پایکوبی کردن. عزیزان، تمامی این مذاکرات تا 3 ماه آینده پا در هواست و بعد از اونه که شاید توافق نهایی انجام بپذیره.
میخواستم از آقای ظریف به خاطر زحماتشون خیلی تشکر کنم، با اینکه بسیار مشکلات پیش روشونه و باید درگیر بشن با این دلواپسان، من میگم بهشون که دستشون درد نکنه که اسمشون در تاریخ به نیکویی یاد میشه.
در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای لوزان سوئیس، از کجا معلوم که سر ایران شیره نمالیدن؟ خطاب به اونهایی که در تهران جشن گرفته بودند، مگر تحریم ها برچیده شده و یا اینکه ایران از قدرت های بزرگ اجازه ساخت بمب اتم گرفته که این گونه به جشن پایکوبی مشغول بودیم؟ آقای بابایی از رودسر گیلان.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و شب و روز در اختیار شماست. و ما همون گونه که در خبرها شنیدید، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز گفت که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، فردا یک شنبه برای ارائه توضیحاتی درباره بیانیه لوزان در این کمیسیون حاضر خواهد شد. از سوی دیگر یک نماینده اصولگرای مجلس ایران هم میگوید محمد جواد ظریف باید در مجلس جوابگو باشد، چرا درباره پروتکل الحاقی که مربوط به وظایف نمایندگان مجلس است در مذاکره با کشورهای 5+1 ورود پیدا کرده و درباره آن تصمیم گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
بر اساس متن بیانیه مشترک ایران و 5+1 وزارت خارجه ایران منتشر کرده، تهران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرایند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. به گزارش وبسایت نام نیوز، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از وزیر خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده به تعبیر او به معنای واقعی و آشکار به وظیفه نمایندگان تعدی کردند، به طوری که پروتکل الحاقی که از اختیارات نمایندگان مجلس بود به آن ورود پیدا کرده و در این زمینه تصمیم گیری کردند. قبل از این نیز برخی از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی درباره پیوستن ایران به پروتکل الحاقی نظرات متفاوتی داشتند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه اعتماد ملی که هم اکنون در برلین ساکن است در این باره میگوید
در ماه‌های گذشته و پس از نشست عمان موضوع تصویب پروتکل الحاقی هم مطرح شده. آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بودند که اگر در توافق نهایی ایران و گروه 5 به اضافه 1 پذیرش پروتکل الحاقی از جمله شرایط باشه مجلس ورود میکنه و در واقعشون مخالفت کردن. اما برخی از افراد مانند آقای سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نظر مساعدتری داشتن و گفتن اگر طرف غربی حقوق ایران را به رسمیت مجلس ایران هم ممکنه پروتکل الحاقی را تصویب بکنه.
محمد حسن آصفری نماینده مجلس در یک همایش در تیر ماه 93 گفته بود پروتکل الحاقی موضوعی نیست که تیم مذاکره کننده بر روی آن مذاکره کند، چرا که مربوط به مجلس و جزء خطوط قرمز است. هرچند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چند ماهی پیش در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته بود اگر به یک توافق خوب برسیم تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا مجلس پروتکل الحاقی را امضا کند تا جامعه بین‌الملل اطمینان حاصل کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باقی خواهد ماند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم چند پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت اگر تفاهم کلی در زمینه هسته‌ای انجام شود و تمامی مسائل را حل کند موضوع پروتکل الحاقی قابل طرح در مجلس است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی:
اختلاف نظر درباره پروتکل الحاقی چیز جدید نیست و در سال 82 و پس از بیانیه تهران هم که ایران پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه اون را پذیرفته بود و اعلام کرده بود که اون را به تصویب مجلس میرسونه، در نهایت با روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم و قطع همکاری داوطلبانه ایران در تعلیق غنی‌سازی در نهایت این پروتکل به تصویب نرسید. آقای روحانی هم در کتاب خاطرات هسته‌ای خودشون اشاره کردند که مخالفان تصویب پروتکل الحاقی از اجرای مدل عراق درباره ایران هراس داشتند و میگفتند که اگر مجلس پروتکل الحاقی را تصویب بکنه همه مراکز ایران از جمله مساجد و کاخ‌ها هم مورد بازرسی قرار میگیره و من خودم خاطرم است که وقتی از نمایندگان مجلس میگفتند که اگر پروتکل الحاقی تصویب بشه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونن حتی بیت رهبری را هم مورد بازرسی قرار بدن.
جلیل جعفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در اواخر اسفند ماه سال 93 گفته بود اگر طرف مذاکره کننده انتظار دارد پروتکل الحاقی مورد پذیرش ما واقع شود باید تمام تحریم ها را یک جا بردارند و اگر ذره ای از آن باقی بماند مجلس در مقابل پذیرش آن مقاومت خواهد کرد. بر اساس پروتکل الحاقی امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اما از تاسیسات اعلام شده و نشده برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می شود.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید از رادیو فردا. اما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در گزارش های مختلف ما با دیدگاه های سیاستمداران، تحلیلگران، کارشناسان در عرصه های مختلف سیاسی، هنری، اقتصادی، ورزشی آشنا میشین. اما از همه مهمتر برای ما دیدگاه های شماست. شما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟ دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و همان گونه که چند دقیقه پیش شنیدید دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست و پخش میشن. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و اما رئیس اداره بهداشت شهر عدن روز شنبه گفت که در جریان جنگ بر سر کنترل این بندر واقع در جنوب یمن حداقل 185 نفر کشته و بیش از 1200 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 3/4 کشته شدگان و زخمی ها غیر نظامی هستند. به گفته رئیس اداره بهداشت شهر عدن آمار کشته شدگان و زخمی ها شامل نیروهای وابسته به حوثی ها نمی شود. شبه نظامیان حوثی همراه با گارد ملی یمن که به رئیس جمهوری سابق این کشور وفادار هستند میکوشند شهر عدن را تصرف کنند. نیروهای وفادار به عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن از این شهر دفاع می‌کنند. و وعده ما و شما مسلماً 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.